تو این ویدیو میخواییم درباره کابوس سه دهه مردم بریتانیا صحبت بکنیم. جنایت هایی که در تاریخ بریتانیا تکرار نشدنی بودن. سلام. من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. تو این ویدیو میخواییم بریم به یک شهر کوچیک تو دهه 1980، شهری به اسم تونبریج ویلز. این شهر کوچیک تجربه های ترسناکی از وحشت رو پشت سر گذاشته. میدونید عموماً جرم و جنایت توی شهرهای کوچیک آسون نیست، به خاطر اینکه ورود غریبه ها همیشه مشخص میشه، آدم ها همدیگر رو میشناسن، اما این شهر کوچیک یک استثنا بوده. بیایید با همین پرونده رو بررسی. داستان با ماجرای وندی نل شروع میشه. یه دختر 25 ساله که تازه از همسرش جدا شده بوده. وندی وقتی ازدواج کرده بوده خیلی کم سن و سال بوده. فکر میکرده قراره یک زندگی خوب داشته باشه، بقیه عمرش رو کنار شوهرش باشه، اما اوضاع اونجوری که فکر میکرده پیش نمیره. اون مجبور میشه جدا شه و برای اینکه استقلال بیشتری داشته باشه، اوایل جداییش یک جای رو اجاره میکنه به اسم بدسیت. بدسیت ها اتاق هایی هن که توی خونه های بزرگ افراد اجاره می کنن. تو این حالت تنها محیط خصوصی که آدم ها دارن اتاق خوابشونه. آشپزخونه و سرویس و حموم رو با بقیه مشترکن استفاده می کنن. می دونید یکم فضای خصوصی کمه، اما برای آدم هایی که تازه می خوان مستقل بشن خیلی تجربه متفاوتیه. یه جورای قدم اوله. اونا میتونن پولاشون رو جمع کنن، بعد هم خونه پیدا کنن، خونه بگیرن، یا اینکه خودشون مستقل یک خونه اجاره بکنن. وندی هم اولین بار یه همچین کاری رو میکنه. میخواسته جدا از خانواده‌اش باشه، میخواسته تجربه‌های تازه به دست بیاره و یک زندگی تازه شروع بکنه. وندی کم کم با یک آقای هم آشنا میشه. قراراشون موفقیت آمیز بوده و کم کم اون رو دوست پسر خودش میدونسته. وندی توی یه عکاسی کار میکرد. اگه کم سن و سالید یادتون نمیاد، اما اگه هم سن و سال من باشید کامل به خاطر میاد. قدیما دوربینای دیجیتال نبود، دوربینا فیلم داشتن، یعنی عکس رو میگرفتی، بعد این حلقه فیلم رو در میآوردی، میبردی جایی به اسم عکاسی، میدادی اون برات ظاهر میکرد و بعد عکست رو میگرفتی میومدی خونه و تازه میدیدی که رو صورتت نور افتاده و خب هیچ راه برگشتی هم وجود نداره. اما جایی که وندی توش کار میکرد یکی از همین جاها بود که آدم ها فیلم های دوربینشون رو میبردن، میدادن، اونا ظاهر میکردن و بعد عکس ها رو بهشون تحویل میدادن. خب اینجا پول خوبی به وندی میداد، محیط دوستانه بود، آدم ها همدیگر رو دوست داشتن و همه چیز برای اون عالی بود. تنها چیزی که یک مقداری کارش رو سخت کرده بود این بود که اون مجبور بود ساعت‌های شب رو شیفت بمونه و بعد هم تنها برگرده خونه. ولی وقتی یه دوست پسر پیدا کرد تحمل این شرایط براش آسان‌تر شد، به خاطر اینکه خب دوست پسرش میومد شبا تا خونه همراهیش میکرد، کمک میکرد که اون ترس کمتری داشته باشه. تو شب 22 ژوئن دوست پسر وندی میره دم در محل کارش دنبالش، با هم دیگه قدم میزنن و میرن سمت خونه وندی. دم در از هم خدافظی میکنن، دوست پسرش میره خونهش، وندی هم میره میخوابه و فردا صبح نوبت شیفتش بوده، هیچ خبری ازش نمیشه. کم کم همکارای وندی نگرانش میشن. از این دخترا نبوده که اگه قرار نیاد سر کار خبر نده. اون خیلی کم مرخصی میگرفته و حتی اگه قرار بوده مرخصی بگیره هم حتما یکی دو روز قبل زنگ میزده. همکارای وندی هم بیشتر از همکار بودن. تو اون محیط دیگه با هم که دوست شده بودن. حالا همو میدونستن، آدرس همدیگر رو داشتن، شماره تلفن همدیگر رو داشتن. وقتی یه چند ساعتی از وندی خبری نمیشه، شروع میکنن زنگ زدن به خونش. اما کسی جواب تلفن رو نمیده. اونا بیشتر نگران میشن. همکارا و دوستای وندی شماره دوست پسرش رو هم داشتن. به دوست پسرش زنگ میزنن و میگن که اون سر کار نیومده و نگرانشن. میدونید این خبر برای دوست پسرش خیلی خوشایند نبوده. اون آخرین بار شب قبل دوست دخترش رو دیده بوده و بعد هیچ خبری ازش نداشته. نگران میشه و مستقیم میره دم در خونه وندی. شروع میکنه در زدن، شروع میکنه فریاد زدن به این امید که اگه وندی خوابه صداش رو بشنوه و بیدار بشه، اما هیچ صدایی نمیاد. میگرده دنبال یک راه نفوذ به خونه و متوجه میشه که پنجره اتاق وندی بازه. اتاق وندی طبقه همکف بوده. میدونید احتمالاً دوست پسرش اون لحظه متوجه نشده که این موضوع خودش یکم ترسناکه، اینکه پنجره ی اتاق دوست دخترت بازه. اما اون لحظه به این چیزا فکر نمی‌کرده. از پنجره میره بالا و وارد اتاق وندی میشه و ترسناک‌ترین تصویر همه ی زندگیش رو می‌بینه. اون می‌بینه که وندی روی تخت دراز کشیده و تمام تخت پر از خونه. وندی به شکل وحشتناکی به قتل رسیده. دوست پسرش بلافاصله با پلیس تماس میگیره، پلیس میرسه و اونها تو همون لحظه اول متوجه میشن که با یک جنایت خیلی خشونت‌آمیز طرفن. به خاطر اینکه وندی به شدت آسیب دیده بوده، خراش‌های عمیق داشته، با یک جسم محکم بهش ضربه زده بودن، تمام صورت و بدنش پر از جای زخم بوده. بدن اون رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی تا ببینن علت مرگ چی بوده و چه بلایی سر وندی. تو تحقیقات پلیس مشخص میشه که قاتل از همون پنجره وارد شده، به خاطر اینکه خب در اتاق وندی از تو قفل بوده و از همون پنجره هم خارج شده. نکته دردناک اینه که مشخص میشه وندی هیچ زخم دفاعی نداره، یعنی که قاتل حتی فرصت نداده که اون بیدار بشه، مدام بهش ضربه زده و اون رو به قتل رسونده. توی صحبت با همسایه‌ها پلیس متوجه میشه که هیچ کس هیچ صدایی نشنیده و این برای پلیس عجیب بوده. انقدر شدت جراحات زیاد بوده که پلیس حدس می‌زده حداقل صدای ضربه رو بقیه باید شنیده باشن. توی کالبد شکافی مشخص میشه که وندی به شدت آسیب دیده، علائم خفگی داره، اما علت مرگش خفگی نیست، فقط از خفگی به عنوان یک روش شکنجه استفاده کردن، با یک جسم سنگین به صورتش ضربه زدن و بدترین نکته اینه که بعد از مرگش بارها بهش تعرض کردن. خب این اتفاق برای پلیس خیلی وحشتناک بوده و خبر از این میداده که با یک قاتلی طرفه که نکروفیلیا داره. قبل از اینکه خیلی کوتاه براتون توضیح بدم نکروفیلیا چیه، بقیه مدارک پزشکی قانونی رو هم میگم. پزشکی قانونی خب اسپرم مهاجم رو پیدا میکنه و در نتیجه دی ان ایش رو داشته. اما توی دهه 80 اینکه شما یک دی ان ای داشته باشید خیلی به دردتون نمیخوره، به خاطر اینکه فقط میتونید با یک مظنون احتمالی مقایسش بکنید. هیچ دیتابیسی وجود نداشته که اونها بتونن این دی ان ای رو چک بکنن که مال چه کسیه. یک اثر انگشت کامل داشتن و یک رد پایی که روی آستین یکی از لباسهای وندی مونده بوده، یعنی رد کفش مهاجم روی آستین لباس وندی مونده بوده و نکته اینه که خب کاملا هم رد خون بوده دیگه، یعنی قاتل پاش رو خون گذاشته بوده بعد روی لباس اون گذاشته بوده. شاید اگه امروز بود این مداره کافی بود برای گیر انداختن یک نفر، اما با توجه به تکنولوژی اون موقع چندان به درد بخور نبود. اما برگردیم سراغ این که پلیس فهمیده که با یک قاتل مرده‌خواه طرفه. نکروفیلیا یا مرده‌خواهی یک اختلال جنسیه که تو اون فرد علاقه داره با مرده‌ها ارتباط داشته باشه. این موضوع توی تاریخ سابقه خیلی زیادی داره و اصطلاح نکروفیلز توسط یک پزشک بلژیکی به اسم جوزف گیلسین توی مجموعه سخنرانی‌هاش حدود سال 1850 استفاده شده. اون از این کلمه برای نکروفیل معاصر خودش فرانسوا برتراند استفاده کرده بوده. بندیکت مورل یک روانپزشک مشهور دیگه است که یک دهه بعد از جوزف این واژه رو رسماً وارد ادبیات روانپزشکی میکنه. کلمه نکروفیلیا از دو واژه یونانی فیلیا به معنی عشق و نکرو به معنای جسد اقتباس شده. این اختلال سابقه خیلی طولانی داره. یعنی چی؟ مثلا قوم هایتی توی این مورد هیچ ممنوعیتی نداشتن. از نظرشون هیچ ایرادی نداشته که اگر یک نفر مرده همسرش بعد از مرگ اون باهاش رابطه داشته باشه. یا هرودوت باستانشناس مشهور یونانی توی تاریخ خودش ذکر میکنه که مصری‌ها برای جلوگیری از تعرض آدم‌ها به جسد زنان جوان تازه مرده صبر میکردن تا بدن اونها یک مقداری بپوسه و بعد اونها رو مومیایی میکردن. البته بعدها توی تحقیقات روانپزشکی مشخص شد که این اختلال جنسی خیلی ارتباط نزدیک با حس بویایی داره و تعداد زیادی از این افراد مرده‌خواه حتی منتظر میشن که فرد مرده مقداری بپوسه و بعد اونو از قبر میکشن بیرون. تو تحقیقی که سال 1989 روی 123 فرد مبتلا به این اختلال انجام شد، مشخص شد که این افراد دو دستن. یا نکروفیلیای واقعی دارن که به اجساد کشش دارن، یا شبه نکروفیلیا دارن که از روی فرصت، سادیسم یا علاقه گذرا علاقه به این عمل دارن. از مجموعه این بررسی ها مشخص شد که 92% این افراد مردن و 8% زن. 57% از افراد نکروفیلی واقعی به اجساد دسترسی شغلی داشتند. متصدیان سردخونه، پرستارای بیمارستانا و کارمندای قبرستون رایج‌ترین مشاغلی بودند که افراد درگیر به نکروفیلیا اونجا کار می‌کردن. محققا این نظریه رو مطرح کردند که افراد با اعتماد به نفس پایین این کار رو بیشتر انجام میدن. ولی کمبود اعتماد به نفسشون یکی از دلایل زیر رو داره. فرد مدام از طرف پارتنرش طرد میشه و احتیاج به پارتنری داره که نتونه اونو طرد کنه. توی حالت بعدی فرد از مرده ها میترسه و برای غلبه به ترسش روی میاره به همچین کاری. و توی آخری هم افرادی که دنبال هیجان یا تصویرسازی های مداوم جنسی هستن در کنار یک جسد که قرار میگیرن اون رفتار رو ادامه میدن و در نهایت به اون جسد میل پیدا میکنن. نکته عجیبتر رو بگم و برم سراغ پرونده این که این عمل توی موجودات دیگه هم وجود داره. توی پستانداران، پرندگان، خزندگان و قورباغه ها هم این موضوع مشاهده شده. تو تحقیقاتی که من کردم بیشترین مورد دیده شده در مورد پرنده ها بوده. شاهدهای خیلی زیادی دیدن که پرنده ها با یک پرنده مرده رابطه برقرار کردن. البته این موضوع توی حیوانات دیگه هم بوده، مثل مارها، مثل مارمولک ها. خب اگه بخوام تک تک اسم ببرم خیلی لیست طولانیه، اگر یکم در موردش سرچ کنید اطلاعات عجیب غریب پیدا میکنید. برای درمان این اختلال هم همزمان از دارو و روان درمانی استفاده میکنن تا اینکه فرد بتونه کم کم این علاقه رو کنار بذاره. این یک اطلاعات کلی راجع به این اختلال بود. حالا برگردیم سراغ پرونده‌ای که ازش حرف میزنیم. برگردیم سراغ 1987، جایی که اطلاعات DNA رو از قاتل دارن اما دستشون به هیچ جا بند نیست، به خاطر اینکه اصلا نمیدونن بعد دنبال چه کسی بگردن. پلیس سردرگمه، داره وقت میگذره. یه 6 ماهی گذشته که پلیس یک تماس تلفنی میگیره. این تماس تلفنی از یک رستورانی به اسم باستر براند. چند نفر از رستوران زنگ زده بودن به اداره پلیس و میگن که همکارشون کارولاین قرار بوده بیاد سر کار و هنوز نیامده و از اونجایی که از اون آدمایی نیست که غیبت کنه و خبری ازش نباشه ما نگرانشیم. اونا میگن که ما نمیخوایم اعلام کنیم که اون مفقود شده، فقط از پلیس میخوایم که اگر اشکال نداره بره خونه و چک کنه که اون کجاست. خب پلیس هم نیرو میفرسته دم آدرسی که اون افراد از رستوران داده. کارولاین پیرس 20 ساله آخرین بار شب قبل توی بار دیده شده بوده. بعد اومده بوده بره خونه‌اش و دیگه هیچ خبری ازش نشده. پلیس میرسه دم خونه اون، شروع میکنه به در زدن اما کسی جواب نمیده. پلیس در رو باز میکنه، میره داخل و متوجه میشه که هیچ کدوم از وسایل این دختر تو خونه نیست. نه کیفش، نه وسایلش، هیچی. همین زمان که پلیس وارد خونه می شده همسایه ها سر و صدا رو می شنون و میان که ببینن چه خبره. همون موقع همسایه ها به پلیس میگن که آخرای شب قبل از دم در خونه کارولاین صدای درگیری و دعوا شنیدن. اونا میگن که انگار که یک زن با یک مرد داشت دعوا میکرد. ولی نکته غم انگیز اینه که هیچ کدوم نه تنها نیومدن دم در، حتی به پلیس هم گزارش ندادن. با این خبر و این مدرک که کیف و وسایل کارولاین تو خونه نبوده، پلیس این احتمال رو میداده که اون از دم در خونه‌اش دزدیده شده و احتمالاً جونش در خطره. پلیس شروع میکنه صحبت کردن با همسایه‌ها، سعی میکنه یه نشونه پیدا کنه از اینکه چه کسی کارولاین رو دزدیده، یک خبری جمع بکنه، توی رادیو و روزنامه‌ها اعلام میکنه که هر کس از این دختر خبری داره بیاد اطلاع بده، اما در نهایت در دسامبر 1987 جسد کارولاین توی یک مزرعه پیدا میشه. جسد اون توی بخشی از مزرعه پیدا شده که گیاها به حال خودشون رها شدن تا رشد کنن و بلند بشن. یعنی قاتل عمدن جسد رو جای بین این گیاها گذاشته که مطمئن باشه از همسطح دیده نمیشه. کارولاین نیمه برهنه بوده. اگه میگم نیمه برهنه به خاطر اینکه جوراب شلواری پاش بوده، اما از اونجایی که پزشکی قانونی میگه که به اون تعرض شده، جوراب شلواری بعد از مرگ دوباره پاش شده بوده. جسدش هم این شکلی پیدا میشه که کشاورز زمین همسایه سوار تراکتورش میشه و چون ارتفاع صندلی تراکتور بالا بوده متوجه یک چیزی بین سبزه ها میشه. بلافاصله به پلیس زنگ میزنه، اونها میان و جسد این دختر جوون رو پیدا میکنن. جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی و نتیجه دقیقا شبیه نتیجه قبلیه. به شدت آسیب دیده، بهش ضربه زده بودن و بعد از مرگ بهش تجاوز کرده بودن. نکته این بوده که این جسد 40 مایل دورتر از محل زندگی کارولاین پیدا شده بوده و خب ما نمیدونیم که توی این مدت توی این سفر جاده این دختر زنده بوده یا نه، ولی اگر زنده بوده واقعا تجربه وحشتناکی رو از سر گذرونده. پلیس توی 6 ماه 2 تا قتل وحشتناک داره بدون هیچ مدرکی، یعنی نمونه DNA داره اما کسی رو نداره که این نمونه رو باش مطابقت بده. هیچ مظنون احتمالی وجود نداره. تنها کاری که پلیس میکنه اینه که رسانه ها رو پر میکنه از خبر و وانمود میکنه که خیلی جدی داره دنبال این پرونده رو میگیره، خیلی جدی دارن مدرک جمع میکنن، همزمان هم گشت زنی های خیابونیشون رو خیلی زیاد میکنن. پلیس به خاطر اینکه مدرکی نداشته فقط امید داشته که با این کارها بتونه قاتل رو از انجام قتل منصرف بکنه و راستش رو بخوای یه جورایی هم کارشون جواب میده. هیچ قتلی دیگه تکرار نمیشه. کم کم انگار مردم ترسشون میریزه، باور میکنن که قاتل بیخیال شده و کارش رو ول کرده. اما حقیقت اینه وقتی قاتل دستگیر نشده کی میتونه تضمین بده که جنایت متوقف شده؟ زمان میگذره. 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال میگذره. میدونید یه جورایی مردم دیگه این پرونده رو فراموش کردن. میرسیم به سال 2020. نیروهای پلیس تازه نفس و نسل جدید اومدن سر کار. این زمان نیروهای پلیس تصمیم میگیرن برن سراغ کولد کیس ها. کولد کیس ها پرونده هایی هستن که بسته نشدن اما حلم نشدن. توی زمان اتفاق افتادنشون به خاطر کمبود مدارک پلیس مجبور شده اونها رو رها کنه و همینطوری پرونده ها باز موندن و کم کم فراموش شدن. این پرونده ها شاید با تکنولوژی اون موقع حل نمی شدن اما با تکنولوژی الان کاملا میشه پیگیرشون کرد. توی این پرونده ها پلیس متوجه 2 زن میشه که به شکل وحشتناکی به قتل رسیدن، نمونه DNA وجود داشته ولی اون زمان تکنولوژی نبوده که بشه قاتل رو پیدا کرد. پس پلیس این پرونده ها رو دوباره به جریان میندازه، نمونه های DNA رو رو میاره، شروع میکنه به تست کردن اونها و ببینه که توی این سیستم جدیدی که داره اونها با کی مطابقت پیدا میکنن. متاسفانه هیچ نمونه‌ای پیدا نمیشه. یعنی قاتل این 2 نفر هرگز مرتکب عمل خشونت‌آمیز نشده بوده. میدونید وقتی یک جنایتکار عمل خشونت‌آمیز انجام میده و دستگیرش میکنن ازش نمونه DNA هم میگیرن. اما این قاتل هیچ وقت عمل خشونت‌آمیز حتی یک دعوا انجام نداده بوده که نمونه DNAش ثبت بشه. اما پلیس نمیخواسته به در بسته بخوره. اونها میان از یک روش دیگه برای بررسی این نمونه DNA استفاده میکنن. پلیس تو این پرونده میره سراغ روش شجره خانوادگی. درسته که DNA ما خاص خودمونه اما به خاطر اینکه یادگار اجدادمونه بسیار مشترک با اقواممون، مثلا با مادر، پدر، پسرعمو، پسرخاله. و این یکی از روش‌هاییه که پلیس برای پیدا کردن مجرمینی که نمونه DNA خودشون ثبت نشده استفاده میکنه. میان نمونه DNA رو بررسی میکنن تا اقوام اون آدم رو پیدا بکنن و از طریق فامیلاش برسن به خودش. توی این پرونده هم از همین روش استفاده میکنن. تو مرحله اول اونا 10,000 نمونه داشتن. این 10,000 تا رو کاهش میدن به 1,000 تا. از تمام اون 1,000 نفر میخوان که یک نمونه دیگه براشون بفرستن. این 1,000 تا رو میرسونن به 100 تا و در نهایت 1 نفر DNA بسیار شبیه به قاتل داشته اما خودش نبود. از اون 1 نفر میخوان که برای همکاری با پلیس بیاد به اداره پلیس. بهش توضیح میدن که دنبال یک آدم حدوداً 60 سالن. توی صحبت با این آدم و بررسی سوابقش متوجه میشن که اون یک برادر 65 ساله داره. یک برادر 65 ساله به اسم دیوید فولر. اما نکته که در مورد این مرد 65 ساله وجود داره اینه که در زمان قتل این آدم دقیقاً تو همون شهر زندگی. به نظر پلیسا این آدم خیلی زندگی نرمالی داشته، یعنی شروع میکنن تحقیق راجبش. متوجه میشن که در زمان قتل‌ها اون با همسر سومش تازه ازدواج کرده بوده، 3 بچه داشته که بچه آخرش از همسر آخرش بوده، الان هم داره با همون بچه‌اش زندگی میکنه و خیلی به نظر زندگیش عادیه. همه کسایی که باهاش در ارتباطن دوستش دارن، میگن خیلی آدم دوست داشتنیه، خیلی آدم خوبیه و اون به عنوان تکنسین برق سالهای ساله که داره سفر میکنه و یک زندگی نرمال داره. ولی تو بررسی‌ها مشخص میشه که درست این آدم برای عمل خشونت‌آمیز دستگیر نشده، اما 3 دفعه به جرم سرقت دستگیر شده. به جز این یه سری کار دیگه هم کرده که توی سوابق کیفریش ثبت نشده. قبل از این که به سن قانونی برسه چندین و چند بار وسایل آدم‌های دیگر را آتیش زده بوده، اما چون زیر سن قانونی بوده جز به سوابق کیفریش ثبت نشده. توی دوره نوجوانی هم 3 دفعه یواشکی وارد خونه آدم‌ها شده و بابت اون دستگیر شده. البته 3 دفعه دستگیر شده، واقعا نمیدونیم چند بار این کارو کرده. اون نیمه شب یواشکی وارد خونه آدم‌ها می‌شده، وسایلشون رو می‌دزدیده، بعد کلیدای ماشینشون رو برمی‌داشته، ماشینشون رو می‌دزدیده و می‌رفته. خب متوجه میشن اون سابقه دزدی داره، اما اونقدر خشونت‌آمیز نبوده که ازش نمونه DNA بگیرن. ولی همون موقع هم که گرفتنش به کارش اعتراف کرده، ابراز پشیمونی کرده و هیچ وقت نرفته زندان. از یک جایی به بعد هم انگار این آدم کاملا سربزیر شده و بیخیال دزدی و اعمال خشونت‌آمیز شده و به عنوان تکنسین برق از سال 2008 تا سال 2020 توی یک بیمارستان شروع به کار کرد. تو 3 دسامبر 2020 پلیس میره دم در خونه دیوید و اون رو دستگیر میکنه. اون با پلیس همکاری میکنه، زن و بچهش رو صدا نمیکنه. با نیروهای پلیس میاد توی اداره پلیس. به محض اینکه میرسن ازش نمونه DNA میگیرن و نمونه DNAش 100% با نمونه DNA پیدا شده روی قربانی ها مطابقت داشته. وقتی میرسن اون شروع به تکذیب کنه. یعنی وقتی ازش سوال میکنن که قربانی ها رو میشناسه، توی اون شهر بوده یا نه، نه تنها تکذیب میکنه، حتی جوری وانمود میکنه که انگار این شهر رو نمیشناسه، اصلا هیچی راجع به این شهر نشنیده، این حرفا چیه، قربانی ها رو نمیشناسه. ولی چیزی که نمیدونسته این بوده که همون زمان پلیس توی خونه دیوید در حال گشتن و زیر و رو کردن همه وسایلش بود. میدونید از اینجا به بعد پرونده وارد یک مرحله دیگه میشه. چیزهایی که توی خونه این آدم پیدا میکنن هولناکه. توی خونه دیوید یک عالمه دفترچه خاطرات پیدا میکنن و متوجه میشن که این آدم یک خاطره نویس حرفه‌ایه. هر روزش رو با جزئیات نوشته بوده. لای یکی از دفترچه ها به یه سری رسید میرسن که مربوط به شهر تونبریج ویلز بوده، همون شهری که دیوید توی اداره پلیس همون زمان داشته تکذیب میکرده که اصلا این شهر رو نمیشناسه. پلیسا لای وسایل پیدا شده توی خونه اون یه سری رسید دیگه پیدا میکنن که مربوط به رستورانیه که کارولین اونجا کار میکرده. این نشون میده که همون زمانی که این دختر به قتل رسیده این آدم بارها و بارها به اون رستوران رفته و احتمالاً براش کاری هم نداشته که یه شب اون رو تا دم در خونش تعقیب بکنه. در کنار این رسیدها یه آلبوم عکس پیدا میشه. این آلبوم عکس، خود تصاویر مهم نیست، عکس‌هاش جایی ظاهر شده بودن که وندی کار میکرده. یعنی این آدم وندی رو هم میشناخته. مدارکی که توی خونه این آدم پیدا میشه تکه تکه مثل پازل معما رو برای پلیس حل میکنه. توی عکس‌هایی که توی خونش پیدا میشه یه دونه عکس بوده که اون رو کنار یک مزرعه نشون میداده. اون رفته بوده اونجا دوچرخه سواری و این مزرعه دقیقاً همون جاییه که جسد کارولین پیدا شده. توی اون عکس‌ها یه عکس دیگه بوده زمانی که دیوید پشت و رو خوابیده. شاید باورتون نشه، صورت این آدم مشخص نیست، اما کف کفشش مشخصه و کف کفشش دقیقاً همون ردی رو داشته که روی آستین وندی مونده بوده. خب حالا دیگه پلیس شک نداشته که با یک قاتل طرفه، اما اوضاع وقتی ترسناک میشه که پلیس دسترسی پیدا میکنه به یک عالمه تصویر دیگه، تصاویری که اون از جنایت‌های بعدیش گرفته بوده. اگه یادتون باشه گفتم که این آدم توی بیمارستان کار میکرده، تکنسین برق بوده، به همه اتاقها دسترسی داشته و از قضا همیشه هم شیفت خودش رو چرخشی انتخاب میکرده و خیلی وقتها هم شیفت شب میمونده. دسترسی به همه اتاقهای بیمارستان برای یک آدم مرده‌خواه یعنی دسترسی به سردخونه. مشخص میشه دیوید تو تمام زمانی که توی بیمارستان کار میکرده هر روز میرفته به سردخونه و به اجسادی که بعد از کالبد شکافی اونجا گذاشته شده بوده تا به خانواده ها تحویل بشه تعرض میکرده. اگر میخواید بپرسید پلیس چجوری این موضوع رو میفهمه، باید بگم دیوید از تک تک کارهایی که با اجساد مردگان کرده بوده فیلم گرفته بوده. بیمارستان اون زمان اعلام میکنه که داخل سردخونه دوربین نداره و این برای احترام به اجساد مردگان، چون توی سردخونه خب برهنشون میکنن برای کالبد شکافی. اما همین موضوع دست این آدم رو باز گذاشته بوده تا یک کیف ابزار بگیره دستش و وانمود کنه برای سرکشی میره و به روز زمان خودش رو توی سردخونه بذاره. همون زمان پلیس دوربینای دم در سردخونه رو میخواد و مشخص میشه که اون بارها و بارها بی دلیل وارد سردخونه شده، یک مدتی اونجا مونده و بعد هم بیرون اومده. حالا پلیس یک عالمه مدرک داره و باید بشینه تک تک این هاردها رو بررسی بکنه تا ببینه این آدم سراغ چند نفر رفته. پلیس شروع میکنه زیر و رو کردن خونه این آدم. اون میدونسته که داره چقدر کار شنی انجام میده و همه این فیلمهاش رو توی کشوهای مخفی زیر میز پشت کمدها چسبونده بود و قایم کرده بوده. اگه میخواید بدونید از چقدر فیلم حرف میزنم، از 5 میلیون فایل حرف میزنم. واقعاً 5 میلیون. نمیدونم، اگر گوشیامونو چک کنیم نهایتاً 10,000 تا عکس و فیلم داریم، ولی این آدم 5 میلیون فایل داشته که شامل کاری بوده که با اجساد میکرده، فایل هایی که از اینترنت دانلود کرده بوده و یه عالمه چیزای چندشاور دیگه. همین زمان یک دفترچه دیگه از اون پیدا میشه که توی این دفترچه اسم قربانی ها و کاری که با اونها میکرده و ویژگی های ظاهری اجساد نوشته شده بوده. گاهی اسم یک قربانی چند بار تکرار میشده و این نشون میداد که احتمالاً این جسد چند روزی توی سردخونه مونده و بعد دیگه اون اسم تکرار نمیشده و خب پلیس میفهمه که احتمالاً جسد رو به خانوادش تحویل دادن. مادر یکی از قربانی ها بعدها وقتی میفهمه که جسد بچهش دست این آدم بوده، میگه که من جسد دخترم رو تحویل گرفتم، تمیزش کردم، موهاش رو درست کردم و آمادش کردم که دفنش کنم و نمیدونستم که چند ساعت قبل دست چه آدم کثیفی به دختر من خورده. تو این زمان 9 افسر پلیس 5 ماه تموم روی این ویدیوها کار میکنن. من واقعا نمیدونم که شغلها چقدر دشوارن، اما شما فکر کنید که این آدم ها مجبور بودن این ویدیوها رو ببینن تا بتونن از اتیکتی که روی مچ دست اجساد بوده اسامی قربانی های این آدم رو خارج بکنن و بفهمن که سراغ چه کسایی رفته. از اون طرف تیم تحقیقات پلیس شروع میکنه به اطلاع دادن به خانواده ها. 23 ترابایت هارد دیسک، 300 تا سی دی، 30 تا گوشی موبایل، 34,000 عکس چاپ شده و نگاتیو فقط بخشی از مدارکیه که از خونه اون پیدا شده. تو این زمان پرونده خیلی بزرگ بوده و بعضی از جنایت‌ها تو تاریخ بریتانیا بی سابقه بوده. 166 افسر پلیس رابط خانواده، 27 نیروی پلیس آموزش دیده، 320 کارمند اداری همزمان روی این پرونده کار میکردن تا بتونن پرونده رو به دادگاه برسونن و در نهایت کارو به دادگاه میرسه. اون اوایل وقتی حرف از کاری که با اجساد میکرده میشده، ابراز پشیمونی میکرده، میگفته آره من متاسفم، من خیلی کار بدی کردم، اما من کسی رو نکشتم. وقتی کم کم مدارک دیگه ای رو میشه، اون سعی میکنه ساکت باشه و چیزی نگه. بالاخره در 1 نوامبر سال 2021 دادگاه های اون شروع میشن. تو این زمان اون قتل ها رو گردن نمیگرفته و دادستان توی دادگاه شروع به صحبت میکنه و میگه که ما میدونیم که با چه آدم بیماری طرفیم، این آدم هر جنایتی که بوده مرتکب شده و حالا اینجا وایساده و میگه که من قتل نکردم. 4 روز بعد از شروع دادگاه ها یک هو حرفاش رو تغییر میده و قتل ها رو گردن میگیره. خب با گردن گرفتن قتل ها تکلیف دادگاه ها مشخصه. تو این حالت عموما دیگه دادگاه ادامه پیدا نمیکنه، چون متهم پذیرفته که گناهکاره، میرن و منتظر حکم میشن. در مورد اولین اتهام برای داشتن فیلم و عکس ممنوع و سوء استفاده از موقعیتش توی بیمارستان به 12 سال زندان محکوم میشه. اما نکته اینه که اینجا دادستان خیلی اصراری به حکم بالا نداشته، به خاطر اینکه حکم سوء استفاده از اجساد و قتل هنوز مونده بوده. اینجا دیگه اصراری روی حکم نمی کنن، همین 12 سال رو نگه می دارن و در ادامه دادگاه اون رو برای تعرض به اجساد و قتل 2 نفر گناهکار تشخیص میده و بهش حکم ابد تا پایان عمر بدون امکان آزادی مشروط صادر میکنه. قرار میشه اون بره زندان و تا آخرین لحظه‌ای که زنده است پشت مینه‌های زندان بمونه. الان 2 سال گذشته، این آدم هنوز توی زندانه. براستش رو بخوای من اصلا فکر نمیکنم که این آدم فقط 2 نفر رو کشته باشه. اگه یادتون باشه اون آخرین قتلش رو دهه 80 انجام داده و 2008 رفته توی اون بیمارستان استخدام شده. یه همچین آدم مریضی این وسط با سفرهایی که میرفته چه جنایتهای دیگه‌ای میتونه مرتکب شده باشه؟ من نمیدونم. نظر شما درباره این ویدیو چیه؟ من خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و هنوز ما رو سابسکرایب نکردید، ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله از ویدیوهای ما مطلع بشید. اگر هم از قبل ما رو میشناسید، با معرفی ما به دوستانتون کمک کنید که این چنل پیشرفت کنه. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.